بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد و به این برکت برنامه خودمون رو آغاز میکنیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند. امیدوارم که طاعات و عبادات و عزاداری هاتون مقبول باشه در این روزهای محرم. شب تقریبا تاسوعا هستیم که در خدمت شما هستیم. امیدوارم که از این لحظات در واقع خاص معنوی بهترین استفاده رو برده باشید. با برنامه اهریمن شکن در خدمت شما هستیم. در این روزهایی که خیلی از ماها داریم میبینیم حوادث و بخشی از جنایتهای در واقع اتفاق افتاده در روز عاشورا و ظلمهایی که به اهل بیت عصمت و طهارت تحمیل شده رو در این روزهای خودمون داریم احساسش میکنیم. بخشهایی رو در غزه داریم میبینیم، اتفاقی در لبنان، یمن و این روزها بخش کوچکیش هم البته در ایران عزیز ما اتفاق افتاده. تا قبل از این ما تجربه این رو نداشتیم که بخوایم نوزاد دو ماهه‌ای که در حملات دشمن شهید شده رو در واقع بخوایم تشییع بکنیم، اما این تجربه رو هم مردم عزیز ما در این برهه از تاریخ حداقل در واقع دارن تجربه میکنن. کارشناس عزیز برنامه اینجا حضور دارن، آقای دکتر حسینی عزیز بزرگوار. سلام و عرض ادب، خیلی خیلی خوش اومدید.
و علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت عرض می‌کنم فررسیدن ایام عزاداری برای آقا عبدالله حسین علیه السلام رو انشاءالله که برکات این عزاداری ها جاری و ساری بشه در ممالک اسلامی و زندگی ما ها و نصرت و پیروزی حق بر باطل رو پیش رو داشته باشه. در خدمت
شما انشاءالله که قطعا همینطوره. ما هر پیروزی و در واقع نصرتی که داریم در طول سالهای گذشته خودمون حداقل احساس کردیم که به برکت وجود محرم و سفر هست که این انقلاب، این نظام و این مردم تونستن که استوار باقی بمونن. اما ای دکتر، این روزها که در واقع اون 12 روز جنگ تحمیلی به ایران تمام شده، دشمن ما مجبور به پیشنهاد صلح شده، یه مقدار میشه دقیق تر بررسی کرد از علتهای حمله دشمن. خیلی ها میگن دلیل اصلی این که دشمن ما به ما حمله کرده بحث فعالیت‌های هسته‌ای ما بوده و حالا دشمن میگه که شما به دنبال بمب هسته‌ای بودید و ما این رو انکار میکنیم. بیایید از این داستان هسته‌ای آغاز بکنیم. اصلا موضوع هسته‌ای ایران تو چه وضعیتی قرار داره؟ این سوال مهم و رایجی که آیا ارزش داشته ایران به دنبال انرژی هسته‌ای باشه با هر مقوله‌ای که در کنارش هست و هزینه‌هایی که ما بابت انرژی هسته‌ای و فعالیت‌های هسته‌ایمون تا حالا در واقع پرداخت کردیم، هزینه‌های درستی بوده یا نه، از اساس کار اشتباهی رو آغاز کردیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این موضوع و مسئله به خصوص بعد از اینکه طرف مقابل آمد یک توقف در جنگی رو پیشنهاد کرد و در اون توقف در جنگی هستیم هنوز، به نظرم باید درست مجدد تبیین بشه. و اگر ما بخوایم بحث هسته‌ای کشور رو خیلی ساده بگیم، بحث هسته‌ای کشور رو صرفا محدود بکنیم به یک سری از فراورده‌هایی که استفاده‌های پزشکی و اینها داره، این شاید برای افکار عمومی قانع کننده نباشد. بله. البته که الان دیگه همه فهمیدن بحث هسته‌ای نیست، این قضیه هسته‌ای نیست. نمی‌دونم مثلا شاهلوله آب میدون تجهیز تهران چه ربطی مثلا به راکتور هسته‌ای ما داشته، یا اصلا خودشون هم گزارش‌های سازمان ملل هم تأکید بر این داشت، خودشون هم هیچ وقت ادعا نکردن که بمب هسته‌ای داریم که اونو بخوان بکنن بهمون. یه مقداری باید برای تبیین این مسئله عقب‌تر بریم و یه مسئله رو واقعیت چیزی که هست در موردش صحبت بکنیم، نه فقط آن چیزی که ما دوست داریم تمرکز رسانه‌ای روی اون میبوده. چطور؟ ببین، بعد از قبل از انقلاب اسلامی، اتفاقاتی که در منطقه ما افتاد بعد از فروپاشی عثمانی، کشورهای کوچکی طراحی شدن که این طراحی کاملا غربی بود، کسی شک و شبهه‌ای در این زمینه نداره. کشورهای کوچکی با جغرافیای خاص، با اهداف خاصی طراحی شدن که هر کدوم از این کشورها درش یک زخمی گذاشته شد که این زخم التیام پذیر نبود، یا اینکه اینطوری ایجاد کردن که التیام پذیر نباشد. یعنی بین هند و پاکستان کشمیر رو گذاشتن با اون مسائل و موضوعاتی که داره، هنوز می‌بینیم درگیریاش به چه شکله و ماهای گذشته شاهد جنگ بودیم در موردش. عراق مدلی تقسیم بندی شده که عملاً 3 تکه است: کرد نشین، شیعه نشین، سنی نشین. این باز یک زخمیه که با بهانه‌های مختلفی میشه این فعال بشه. لبنان و سوریه رو طوری از هم جدا کردن که سوریه و لبنان عملا هر دو نتوانند یک قدرت متمرکز جدی داشته باشند. قضیه فلسطین رو شما نگاه بکنید که چطوری طراحی کردن، چطوری کارش رو پیش بردن. منطقه شبه جزیره عربستان، منطقه عربستان سعودی رو ببینید که سپردن به یه خاندانی که کشور رو سپردن بهش میگن عربستان سعودی، یعنی عربستان خاندان آل سعود. خیلی عجیبه دیگه. و جاهای مختلف این کار رو انجام دادن. ایران مدلش فرق می‌کرد. به خاطر اون پیشینه تمدنی که ما داشتیم، آیا میگیم دیگران نداشتن؟ خب استفاده نکردن. مثلا عراق اگر پیشینه تمدنیش رو تمدن بابل در نظر می‌گرفت، اون عناصر مفیدش رو، نه عناصر مضرش طبیعتاً، اگر اون رو در نظر می‌گرفت، از روی یک هویتی که عناصر مطلوبش رو حفظ می‌کرد، پافشاری می‌کرد، طبیعتاً دچار این چنین آشوب‌هایی نمی‌شد. ولی یا امکانش نبود یا کم توجهی شد نسبت بهش. ایران متفاوت عمل کرد. البته اون چیزی که فرق ما با بقیه شد این بود که در ایران مرجعیتی آمد، امور رو به دست گرفت، سیستم طاغوت قبر رو کنار زد و از قبال اون کنار زدن و روی کار آمدن یک سری قواعد جدید راه برای ایجاد فتنه‌های بسیاری که میشد برای ایران طراحی بشه بسته شد. طراحی‌های جدیدی صورت گرفت. یعنی وقتی که حکومت شیعی شد، میگه شیعه و اهل سنت با هم دیگه برابرند و برادرند، برابرند در حق داشتن نه حق بودن. وقتی که حکومت شیعه شد، میگه من میتوانم روابط خودم با بقیه ادیان رو کنترل و تنظیم بکنم و اونها میتونن توی مجلس شورای اسلامی من نماینده داشته باشن. اهل سنت در خبرگان رهبری که انتخاب و نظارت بر رهبر برازی و هست، نماینده اهل سنت دارن. مناطق رو طوری تقسیم. اینا یه فرهنگی بود که فرهنگ شیعی بر روی ایران با اون مدل فرهنگی و سبقه فرهنگی که داشت رو هم نشست. یه کلی یک پارچه ای به وجود آورد.
تدابیر نظام بود در واقع برای جلوگیری از حالا
در نگارش قانونش همین بود، در سیاست گذاری ها همین بود، در طراحی جایگاه خودش در منطقه همین بود. مثلا جبهه مقاومت، جبهه مقاومتی که جمهوری اسلامی ایران با اون شکل شمایل جدید به طراحیش ادامه داد و مؤثر واقع شد، یه هویت جدیدی برای ایران چید. که ما قبلا گفتیم ایران نه عرب بود و نه سنی بود، یعنی توی عرب بودن خودش تو منطقه میتونست خودش رو تعریف بکنه، نه توی مدل اهل سنت بودن خودش بخواد تعریف کنه خودش رو. فلذا یک هویت جدید تحت عنوان جبهه مقاومت رو بارش رو بر دوش کشید، ولی یک هویت جدید براش شد. ایران شد فارسی زبانان یا فارس‌های شیعه‌ای که در جبهه مقاومت تعریف می‌کنه. جبهه مقاومتی که در اون پهنای جبهه مقاومت کشورهای عربی میتوانن باشن، مردم عرب هستن، مسلمان هستن، اهل سنت فلسطین هستن، شیعیان لبنان هم هستن،
مردم اروپا هم در واقع دارن.
آره، دایرش گسترده تر شد الان. ولی تو از لحاظ تمرکز خب طبیعتا همچنان در منطقه ماست. رفتن سراغ مدل‌های دیگری برای کنترل کل کشور. در مورد جاهای دیگه، مثلا شما در نظام عراق روی شمال عراق یه سیاست گذاری میکنن، روی مناطق شیعه نشین و مرکزی یه مدل، روی شیعه نشین یه مدل سرمایه گذاری میکنن، مناطق سنی نشین یه مدل سرمایه گذاری میکنن، در سوریه روی کردهایی که الان شدن قصد در شرق سوریه یه مدل سرمایه گذاری میکنن، بر علوی ها یه مدل سرمایه گذاری میکنن، بر دولت حاکمه یه توی در کشور ایران اصلا دیگه این فرقه نیست. چرا نیست؟ چون نتوانستن فعال کنن. یه دوره سعی کردن کومولا رو فعال بکنن در غرب کشور، خب مردم نپذیر، خود کردها چون نپذیرفتن پس زده شدن. آمدن سرمایه گذاری روی جنوب شرق کشور کردن، فقط از دلش چند تا گروه تروریستی اومد بیرون که خب عموم مردم و عموم مردم سیستان و بلوچستان باش مخالف بودن و نتونستن کارشون رو پیش ببرن. بحث عرب‌های جنوب کشور رو مطرح کردن، چون اینها عاقل بودن، می‌دونستان تدبیری که باید بیاندیشن در مقابل اونها چیست. اون نظام سلطه‌ای که توی منطقه ما کشورها رو کوچک کرده بود، با هر کدوم به یه مدل بخش بخش، یعنی پازل پازل تبدیل به کیک کرده بود که می‌برید هر بخش رو جدا برمی‌داشت، به این نتیجه رسید ایران یک پارچه است. با ایران نمیشه اینطوری رفتار کرد و تعامل کرد. ببینید همین الان الجزیره دیدم امروز هم گزارشی گذاشته که آقا پهلوی آیا میتونه بیاد مثلا در ایران حکومت بکنه یا نه. بعد خودش اومده بود یه تحلیل ارائه داده بود، گفت آقا رژیم صهیونیستی فهمیده با جنگ نمیتونه نظام حاکم رو زمین بزنه. و یه تعبیر آخرش آورده بود. حالا من بستم، من قبل از برنامه داشتم می‌خوندم، به نظرم نشون بدم این رو خوبه بد نیست. اینو با هم دیگه ببینیم. این الجزیره گزارشی که رفته که آیا اسرائیل میخواد پهلوی رو برگردونه، تصویر منظور بنده است. حالا صحبتایی رو مطرح کرده بود، مطالبی رو آورده بود که بد نبود به نظر من. اومده بود آخرش یک جنبندی سوال پرسیده این نویسنده کرم‌الدین حسین که مغربی الاصل هستش و از خبرنگاران الجزیره است. میگه سوال بزرگی که باقی میماند این است، میدونید الجزیره توی درگیری که ما با قطر در خصوص پاسخ دادن به آمریکا داشتیم شمشیر رو از رو بست، یعنی بازی تو ایامی هستیم. میگه آیا نظام ایران، نظام حاکمه بر ایران سقوط میکنه یا سقوط نمیکنه؟ جوابش در چیه؟ در اینه که ببینیم مردم ایران متوجهن چه اتفاقاتی داره میفته یا اینکه تحت تاثیر این شعارات قرار میگیرن. یعنی از توی مخش تکه تکه کردن ایران به این نتیجه رسیدن که نه، بیرون در یک رحم اجاره‌ای بیاین یک خاندانی رو که مورد پس زدن مردم ایران واقع شده، اینا پس زدن بیرون دادن، اینها رو بشینیم اونجا تو رحم اجاره‌ای غربی پرورش بدیم، ببینیم میشه از بیرون کلن ورداریم اینو بیاریم حاکم بکنیم یا نه. در داخل عنصری یا عناصری که یک همچین وضعیتی رو داشته باشه وجود نداره. چون ما کسانی که حتی تعابیری به کار میبریم براشون، گاهی میگیم آقا مثلا اصلاح طلب، اینها جزء احزاب سیاسی رسمی کشور هستن، دارن فعالیت میکنن. بله عناصری توشون هستن کما اینکه در بقیه احزاب هم هستن که مشکل ساز میشن، حرفایی رو میزنن که ایجاد مشکل میکنه، ولی به صورت کلی پای این قضیه کشور ما که مطرح میشه، قضیه کشور مطرح میشه، همه یک پارچه‌ن توی جنگن. خب رفتن سراغ مرحله بعدی که اینجا دیگه کل کشور رو در بر میگیره، بخش بخش نیست، مثلا توانایی این تکه تکه کردن رو نداشتن، نه اینکه برنامه رو کنار گذاشتن و اولویتشون رو روی خود کل کشور.
قبول دارید که تا قبل از جنگ اینا خیلی حساب کرده بودن و اصلا فکرش هم نمی‌کردن که مردم اینجوری یک پاشه پشت نظام
باشن. سال اول انقلاب هم مدام در حال استلام تحریک گسل‌های مختلف توی کشور بودن، هنوز هم هستن، اما انگار سرمایه گذاری اساسیشون رو متوجه شدن ببرن روی یه چیز دیگه ای تکه تکه کردن. رفتن سراغ چیدن برنامه هایی که با صفر تا صد کشور ایران کار داشت، از حاکمیت گرفته تا مردم، سراغ این نوع برنامه ها رفتن، شروع کردن فشارهای تحریمی رو اعمال کردن. اینو ما باید درست بفهمیم تا بفهمیم مسئله هسته ای ما اصلا موضوعش چیه، چرا بر روی مسئله تاکید بشه، چرا شعار انرژی هستی حق مسلم ماست در یک سالهایی اینقدر پرتکرار شد، اصطلاحاً بولد شد، پررنگ شد و براش هزینه هم داد کشور، زیاد هم هزینه داد کشور برای بحث هستی، چرا؟ منطقش رو ببینیم. تحریم هایی که آمدن اون اول اعمال کردن، یه تعداد از تحریم هایی بود که آقا شما چرا با آمریکا مخالفت میکنی؟ قضیه لانه جاسوسی آمریکا بود، فاش شدن اسنادی که در اونجا بود، بالاخره کار درست بود یا غلط بود، که درست بود، بعدش از اسنادی که اونجا استخراج شد معلوم شد که اینا آمدن از اساس روی کشور دارن اثرگذاری خودشون رو اعمال میکنن. بعد رفت روی مدل تحریم‌های تحت‌عنوان تحریم‌های حقوق بشری. 15-20 سال گذشته بیشتر مردم میشنیدن تحریم‌های حقوق بشری، تکرار زیاد سران کشورهای غربی رو میدیدن که ایران حقوق بشر رو رعایت نمی‌کنه، روی این تمرکز داشتن. جمهوری اسلامی آمد یک طراحی کرد برای پس زدن این نوع فشارها که این طراحی عملاً طراحی بود تحت عنوان گذاشتن رینگ‌های متعدد. یعنی مسئله حقوق بشری مطرح شد، ایران خودش آمد رونمایی از موشک‌ها رو انجام داد، بحث موشکی ما مطرح شد، ما جنگیده بودیم 8 سال جنگیده بودیم، به خاطر نداشتن موشک میامدن تا تهران رو بمباران می‌کردن، هواپیما میومد بمباران می‌کرد میرفت، قدرت بازدارنده‌ای نداشتیم مثل این درگیری 12 روزه جنگ تحمیلی دوم که اگر اونها زدن، اگرم پدافند ما موفق نشد همه پرتابای اونها رو دفع بکنه، حداقل یه ضربه اونجا میزنیم که طرف بکشه. اونو نداشتیم و کسی که وارد جنگ با ما میشد دیگه خودش رو عقب نمیبرد، میگه من مانعی وجود نداره برام. من آمد ایران رونمایی کرد از مدل‌های موشکی خودش و اونها رفتن روی مدل تأکید روی بحث موشکی، مدام شروع کردن ابراز نگرانی از قدرت موشکی ایران. چرا ایران قدرت موشکی دارد؟ برد موشکتون چرا انقدره؟ موشک‌های شما متعارف نیست، موشک‌های شما دفاعی نیست، تهاجمی قرار، اصلا یه رینگ جدیدی تعریف شد برای این بحث. اون مسئله اول که میگفتن حقوق بشر، این حقوق بشر یه عنوان کلیه که اونا بهانه میگیرن روی هر جای استفاده میکنن. شما داعشی میگیرید اعدام میکنید، صدای یک سری از افراد در میاد که داعشی اومده عملیات انتحاری زن و بچه مردم کشته، حقوق بشر رعایت نکرد. یه چیزی بود که ما در معرض کریدور مواد مخدر قرار داشتیم و این مواد مخدر از ایران ترانزیت میشد، قوانین سرسختی برای بحث مواد مخدر گذاشته شد چون آسیب‌های فراوانی ایران داشت میخورد. از قبال همین گفتن حقوق بشر چرا رعایت نمی‌کنه، یعنی اون حقوق بشر میگفتن این بود. موشکی هم که اومدن میگفتن آقا برده موشکت باید در داخل شعاع خود کشورت باشه. کدوم کشور اروپایی هم همچین چیزی پایبنده نیست. بعد ایران آمد یک کار دیگه انجام داد، بحث و مسئله هسته‌ای رو مطرح کرد. حالا من نمیخوام مقطعی به این بپردازم که چه شد بحث هسته ما به این شکل مطرح شد، آیا اشتباه بود تو مجلس اینطور مطرح کردنش یا نه، موزه گیری چه بود، اون جزئیات رو میذارم کنار، خیلی میام از عقب نگاه میکنم به مسئله. ایران آمد روی پافشاری بر بحث استفاده صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای رینگ جدیدی رو طراحی کرد. در سالهای اخیر بعد از اینکه بحث هسته‌ای ما زیاد مطرح شد، موضوعات دیگه که من دوتاشو گفتم، موشکی و اون ادعای حقوق بشری اونها رفت توی حاشیه، تأکیدا رفت دیگه رو بحث هسته‌ای. خب یعنی ما رفتیم این سنگر خودمون رو بردیم جلو، سنگر جدیدی تعریف کردیم،
دستو پیش گرفتیم که در واقع
بله دیگه ما این سنگر جدید یه سری ویژگی‌های خاصی داشت. ببینید شما نمیتونید اگر اونا بهانه‌شون مثلا عنوان حقوق بشره، شما بیاید دیگه خیلی خوب ما قاتلا رو جانیا رو محاکمه نمی‌کنیم به این شکل، ما قصاص رو برمی‌داریم، اونو نمیتونید در موردش بحث بکنید صحبت بکنید، چون ماهیت شما قانونی که شما نش قانون مجازاتی که داری، قانون مدنی که داری رو بر اساس شرع نوشتی. شما نمیتونی به خاطر فشار خارجی بیای قانون خودت رو تغییر بدی به طوری که شما عمل به شر رو تغییر داده باشی. بحث موشکی هم که یک بحث 100% حیاتی بود، اصلا نباید اجازه حرف زدن پیدا کنه طرف مقابل. اما بحث هسته‌ای یک انعطاف پذیری داره. ما چند درصد غنی سازی داشته باشیم، چقدر خروجی این غنی سازی رو داشته باشیم،
کجاها دوربین باشه نباشه،
کجا نظارت باشه کجا نباشه، بسیار هوشمندانه کشور ایران که اونها تمام تمرکزشون رو گذاشته بودن روی مسائل تحریمی، فشارهای همه جانبه و بهانه‌های برای ایجاد جنگ، یک طراحی انجام داد، یک سپر سنگری درست کرد بحث هسته‌ای، که البته بحث هسته‌ای فرآوردهای متعدد و لازمه برای ما دارد 100%، که البته بحث هسته‌ای انرژیه که در آینده با روبه کاهش رفتن یا با موزل مواجه شدن مسائل انرژی مثل نفت جایگزین می شود یا جزء جایگزین هاست 100%. اینا همه رو من فاکتور گرفتم گذاشتم کنار، دارم این مسئله و این مقوله فواید بحث هسته‌ای دیگه.
ترجیح ما اینه که هزینه ها رو تو بحث هسته‌ای بپردازیم تا اینکه بخوایم در مثلا مسائل موشکی یا موارد دیگه کشور رو بخوایم هزینه
قابل کنترل بود اونجا. در کنارش ما آمدیم این هسته‌ای رو، بحث هسته‌ای رو که مطرح کردیم، آمدیم در خودمون رو در نظام ساختار بین الملل طراحی کردیم و تعریف کردیم. یعنی گفتیم ما خطوط قرمز رو میپذیریم که هیچ، که شد NPT، ما به مجمعی پیوستیم که مقابله بکنیم با گسترش سلاح هسته‌ای، که اونم بگذاریم، اونا بعد از ما حمایت میکنن برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته. اون هم رفتیم پذیرفتیم. فراتر از اون قوانین دیگه ای رو هم اومدیم پذیرفتیم. فراتر از اون در خلال مذاکرات، چون گفتم انعطاف داره دیگه بحث هسته ای، اصلش برای ما الان قضیه حیاتیه و مهمه، اصل قضیه سازی مهمه، ولی کیفیتش آمدیم ما نوع کارکرد خودمون رو در مرعای عموم گذاشتیم. گفتیم شما میگید ما میخواییم، ببینید ما گفتیم که منطقتون چیه، میگید اصلا نباید شما غنی سازی داشته باشید، این که نمیشه، ما به NPT پیوسته، اصلا یکی از وظایف اونجا این است که حمایت بکنه از ما. اگر شما میخواید بگید ما داریم بمب اتم میسازیم، این فتوای رهبر انقلاب، در مورد منبعتا این هم نظارتی که شما میتونید بیاید داشته باشید. بهانه نکنید بس هسته ای رو چون دستتون خالیه. کاری که ما داریم انجام میدیم کاریست که شما نمیتوانید ما رو بر اساس اون متهم کنیم. بعد اومدن مسئله پادمانی رو مطرح کردن، گفتن ما 4-5 تا سوال داریم از شما. اخیراً 5 تا شد سوالاتشون، بیشتر بود قبلا. اینجا چرا این اتفاق افتاده، اونجا چرا این اتفاق افتاده؟ جمهوری اسلامی هم همواره مکتوب پاسخ داده نسبت به اینها. روند رو یک روند معقولی کرد ایران و پیش برد. خب وقتی که شما بخواید سنگری طراحی بکنید که این سنگره هم کارکردی داره برای دفع حملات نسبت به بقیه مواضعت و هم خود سنگره برای شما خروجی هایی رو داره، تمرکز خودت و دشمن میره روی اون سنگر.
احسن. حالا آقای دکتر، این توضیحی که دادی در مورد آژانس بین المللی انرژی اتمی و اینها، یه سوالی جا مطرح میشه. قرار بود که ما عضو این آژانس باشیم که اولا که خیالشون راحت بشه و دوم از ما حمایت بکنن که ما بتونیم به انرژی صلح‌آمیز خودمون برسیم. حالا سوال اینجاست، با توجه به اینکه اونا اصلا هیچ در واقع تعهدی رو انجام ندادن و علاوه بر اون خیلی معتقدن که بازرسان آژانس عملا جاسوس هایی بودن که اطلاعات هسته‌ای و دانشمندان ما رو میدادن، اخیرا یه مصوبه‌ای در مجلس ایران اتفاق افتاد و ریاست جمهوری هم این رو ابلاغ کردن به عنوان قانون که فعالیت های ایران و همکاری های ایران با این آژانس محدود بشود یا متوقف بشود. در مورد اینم یه مقدار صحبت
کنیم. عبارت حقوق شما می‌خوایم بگیم تعلیقه.
تعلیق.
یعنی ما از خروج از NPT خودش یه داستانهایی داره. یعنی اینطوری نیست که شما بیاید که من از NPT خارج شدم، پس الان مجلس هم حتی تصویب کرده خارج شدم.
فرایند.
پس الان برای یه فرایند 3 ماهه داره که اون خودش زمانبر هست. مجلس قانونی که تصویب کرد، این دومین کار جدی مجلس در مورد مباحث هسته‌ای بود. یکیش قانون راهبردی بود که مصوب شد و ابلاغ شد. حالا اجراش یه مقداری جایی مخدوش بود ولی به صورت کلی میتونیم بگیم اجرا شد. یکی این مسئله تعلیق از NPT بود. تعلیق یعنی چی؟ تعلیق همکاری از NPT. یعنی ما آمدیم گفتیم ما همکاریامون با شما شفاف بوده، واضح بوده، تخطی نداشتیم از این مدل همکاری ها، اما شما به وظایفتون به نسبت ما عمل نکردید، پس ما همکاریمون با شما رو معلق میکنیم، نه خروج از NPT معلق کردیم. یعنی الان آنن میتونیم دوباره بیایم اعلام بکنیم اون تعلیق برداشته شد. اون سیاستی که در پیش گرفته شده از سمت دولت با مدل عباراتی که وزارت امور خارجه داره استفاده میکنه اینه که تعلیق NPT رو به عنوان یک اهرم فشار بر غرب در نظر بگیره. این مشخص، این واضح، از حرفا همین معلومه و شفافه، وگرنه اصلا تو بحث خروج از NPT هم نبوده. اما چی میشه؟ ما الان خب معلق کردیم کارمون با NPT رو. اوکی، چی؟ چه اتفاقاتی رخ میده؟ ببینید، تا قبل از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به مرکز اتمی و هسته‌ای ما، چون ما یه سری مرکز اتمی ما داریم، یه سری سایت‌های هسته‌ای داریم، هم متفاوت به هر دوش حمله کردن. تا اون موقع ما میگفتیم بازرسان آژانس که بازرسانی هستن در ایران ساکنن، تصمیم میگرفتن که برن حضوری بررسی و کنترل یکی از سایت‌های هسته‌ای ما رو داشته باشن. ایران بیشتر از روزی یک بازدید رو میپذیرفت، تقریبا یک، میگن یک خورده بازدید رو میپذیرفت. دوربین هایی نصب کرده بودن اونجا که چه اتفاقاتی داره در داخل سایت های هسته ما رخ میدهد، رفت و آمد ها به چه شکله، جا به جایی ابزاری به چه شکله، و هر آنچه که جا به جایی و اتفاق در داخل سایت های هسته ما رخ میداد رو تحت نظارت طرفی گذاشته بودیم که او باید نسبت به ما یه سری وظایفی میداشت، ما نسبت به او یه سری وظایفی میداشت. آقای گروسی، رافائل گروسی، آمد قبل از حمله رژیم صهیونیستی به ما گزارشی داد، نیامد بگه جمهوری اسلامی به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای هست، اما آمد دوباره تصدیق کرد که ایران چند تا مسئله توی گزارشش بکشیم بود که این توانایی رو دارن و سطح غنی سازی آنها بالاتر از سطح غنی سازی مورد توافق قبلی است، نه بالاتر از NPT و قراردادهایی که بین المللی تعریف شده. 60% بوده، 60% رسیدن به ساخت سلاح هسته‌ای نیست، بله عبور و گذار از اون محدودیتی که بر اساس برجام بود هست، ولی خب اونا به تعهداتشون عمل نکردن. جمهوری اسلامی هم تصمیم گرفت، مجلس تصویب کرد، دولت اعمال کرد که ما یک سری محدودیتی که بر اساس برجام بوده با تعهدی که دادن شما این محدودیت رو بپذیرید، ما تحریم ها رو به مسیری میبریم که لغو بشود، محدود بشود، برداشته بشود، از تعبیری که بخوایم بگیم، اونها انجام ندادن. گفتم خب شما که متعهد نیستید، ما هم به صد به این
در حد افزایش غنا، در حد افزایش غنی سازی ما رفتار میکنیم، ولی باز تحت نظارت آژانس. باز تحت نظارت. آقای گروسی این گزارشی که داد دست رژیم صهیونیستی رو به عنوان یه بهانه‌ای برای بحث حملات باز کرد. اونها که اومدن حمله کردن، جمهوری اسلامی داره تا الان میگه بابا ما به دنبال سلاح اتمی نمیریم، نمیریم دنبال سلاح اتمی نمیریم. حالا که شما آمدید از اطلاعات و دیتایی که به دست آوردید برای نظارت بر ما، از این سوء استفاده کردید برای هدف قرار دادن سایت‌های اتمی ما، ما یه کار بیشتر نمی‌کنیم الان، و اونم اینه که اجازه نمیدیم همچنان چشمان شما در داخل مرکز هسته‌ای ما باشد. این یک. نکته دوم، ما بعد از قضیه تصمیم گیریمون برای اون قضیه اقدام راهبردی، غنی‌سازی یعنی اورانیوم با غنای بالایی تولید کردیم. حالا آمار مختلفی میدن، آخرین گزارشی که من دیدم یورونیوز همون 409 کیلوگرم رو گفته بود. ما 409 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا داریم،
بالای
60% داریم. 60% حالا میگیم داستان نشه، 60% داریم. اونو میگن 60% یا بالاتر. این محل نگرانی شماست، محل نگرانی ما هم هست. شما حمله کردید که اینو از بین ببرید، جدای از این که شما با این نوع حملاتتون چه فاجعه‌ای میتونید رقم بزنید نسبت به این اورانیوم غنی شده 60%، جدای از اون که شما با حمله‌ای که داشتید به سایت‌هایی که درش سانتریفیوژ نگهداری می‌شده چه آسیبی ممکن بوده بزنید، ما هم نگرانیم شما بخواید اینو از بین ببرید. فلذا ما میریم به تعبیر اونها توی مرحله پنهانکاری هستی و فعالیت‌های خودمون رو دیگه به شما گزارش،
همون فعالیت صلح‌آمیزمون رو بدون نظارت اونها می‌خوایم ادامه بدیم.
شما دارید میگید ما می‌خوایم بریم سراغ استفاده ساخت بمب اتم. آخه یه بحث استفاده تسلیحاتیه، یه بحث ساخت بمب اتم. شما دارید این رو میگید، ما که نمی‌خوایم این کارو بکنیم، ولی شما هم دیگه نمیذاریم ببینیم.
حالا جالبه دکتر، من گزارش های گروسی نگاه میکردم بعد از حمله اسرائیل، البته این گزارش رو دور مطرح کردم مسابقه کرد، که ما هیچ اطلاعاتی نداریم که ایران به سمت حتی مطالعه و ساخت سلاح هسته‌ای رفته باشد.
هیچ شکی در این نیست که ببینید، من اصلا واقعا بخواد آدم مقایسه بکنه توی یه فضاییه که یه مدار آدم احساس تحقیر میکنه. رژیم صهیونیستی قطعا فعالیت هسته‌ای دارد، اما عضو NPT نیست. در مورد اینکه کلاهک اتمی داره یا نداره، نه تایید میکنه نه تکذیب میکنه. اگر بحث ابهام در فعالیت هسته‌ای بخواد بمباران رو رقم بزنه، اونجا که اولویت داره قطعا رژیم صهیونیستیه. اگر جایی بناس مورد هجم قرار بگیرد که از مدار خارج بشود، اون که نتنز نیست، فردو نیست،
دیموناست.
خنده داره، خنده داره واقعا رفتار ما، مدل رفتار اینا. نهایتش اینه که ما بخواییم، نهایتش که نمیشود، نهایتش که نیست، نهایتش که نمیخواهیم، واقعا ما نمیخواهیم بمب اتم داشته باشه. اصلا دلایل معقوله جدی
به دردمون میخوره داشتن بمب اتم یا
نه؟ من فکر می‌کنم
چون الان یه مطالبه عمومی هم هست.
آره، مطالبه عمومی
الان باید داشته باشیم بمب اتم،
ایرادی هم ندارین مطالبه،
اما بحث اینه که منطقی است آیا داشته باشیم یا اصلا از نظر عملیاتی و نظامی به دردمون نمیخوره.
ظاهرا نه، ظاهرا نه. یعنی نه تنها نمیتونه برای ما بازدارندگی ایجاد بکنه، بلکه باعث میشه که بهانه‌های جدی‌تری طرف مقابل پیدا بکنه و دیگه به حملاتش رنگ و بوی مشروع هم بده. جدای از اینکه آیا ما میتونیم اصلا ساختنش رو، اصلا مردم اینو هیچ تردیدی ندارن
که میتونیم،
که میتونیم اصلا دیگه، اصلا اون مرحله
میتونیم.
آره، در مورد اینه که اگر ما داشته باشیم خودش ایجاد خطر میکنه یا نه، بعد ما میتونیم از این استفاده بکنیم. بعد فتوای رهبر معظم انقلاب هست، حضرت آقا هستش، در مورد بحث بمب اتم اگر به صورت کلی بخوایم بگیم، من و دیگران حرفای دیگه میزنن، البته من با موافقین هم که صحبت میکنم نتونستن قانع کنن، اگه قانع میکردن یه چیز دیگه شد، حداقل نمیگفتیم که نه به نفع ما نیست. به صورت کلی این رینگی که ایجاد شد تحت عنوان رینگ غنی‌سازی شد خودش یه سپر و یه سنگر در مقابل طرف مقابل، تمرکز رفت روی اون، قرار گرفت. همچنان هم ما داریم روی اون بازی میکنیم. برگ برنده ایست که ما داریم، همچنان هم اون برگ برنده رو داریم. ببینید، من به یاد ندارم ترامپ توی این دوتا دوره ریاست جمهوری خودش روی یک موضوع برای اثباتش که بگه من این کارو کردم اینقدر تاکید بکنه. یعنی صبح رسانه رو چک میکنی، ترامپ گفته ما زیر ساخته هسته ایران از بین بردیم، زور یه توییت میخواد بزنه، توی توسال سروشش میخواد، سوشال سروشش میخواد مطلب بذاره، میاد به این میگه اصلا رفته ایالت دیگه ای، موضوع بحث هم چیزهای دیگه است، اونجا هم دوباره صحبت میکنیم که آقا ما از بین بردیم. این تاکیده برای چیه؟ اینو تاکیده برای چیه؟ میگه من میخواهم در روزهای آینده دیدار کنم با خلبانهایی که آمدن این عملیات افتخار آمیز رو در ایران انجام دادن، یعنی به عنوان میهمانان ویژه قرار خلبانها بیان. ما برای زینا تن چرا انقدر برای خودتون یا بزرگه دارید بزرگش میکنید، یا بزرگه دیگه دارید بزرگش میکنید مسئله رو؟ نکته اینجا این است که ایران روی بحث هسته‌ای قابلیت یک تاب‌آوری بسیار زیادی داره. چرا؟ به خاطر اینکه در مصاحبه اخیری هم که خود ترامپ داشت گفت احتمال داره ایران اصلا سایت‌هایی داشته باشه که این سایت‌ها رو ما نمی‌دانیم اصلا کجا هستن، دیگه چه برسه می‌خوایم به جزئیاتش پی ببریم. ایران کشور بزرگیه، گسترده است، می‌تواند اگر بخواهد غنی‌سازی داشته باشد که اونا به این سادگی نتونمش پی ببرن. جدای همه اینها اون 400 کیلو 409 کیلوگرم اورانیوم با غنای بالا الان در دستان ایران هست. از همه اینها مهمتر تکنولوژی غنی سازی در ایران عملا بومی سازی شده است. من حرفای تحلیلگران اون سمتم که نگاه میکنم دسته. چون غنی سازی یه علمی نیستش که شما بگید خیلی خب ما الان بسم الله الرحمن الرحیم بریم تازه شروع بکنیم در مورد اتم و هسته اتم خودمون تحقیق بکنیم که بریم برسیم بهش. نه، از یه سطحی شما به بعدش رو خودت بومی سازی میکنی، تا اون سطح ممکنه تکنولوژیش تکنولوژی وارداتی هم باشه، از اون سطح به بعدش رو. چرا دانشمندان هسته‌ای ما رو ترور کردن؟ بخاطر اینکه شما اگر هر چیزی ساخته از بین ببری باز دانشمند هسته‌ای باشه یه گوشه کناری بالاخره کاری میتونه انجام بده.
آقای دکتر، حالا به اینجا رسید، من یاد این مصاحبه از آقای شهید فریدون عباسی افتادم که گزارشگر ازش سوال میکرد که خب شما در لیست ترور هستید میدانید، و ایشون خب با آرامش جواب داد که بله خیلی ساله که ما داریم زندگی عادیمون هم میکنیم. بعد ازشون پرسید که اگه شما ترور بشید چی میشه، و ایشون خیلی قشنگ جواب داد، گفت انقدر ما آموزش دادیم و دانشجوهامون و خلاصه نخبه ها رو تو این مسیر آوردیم که الان فراغ بال داریم میایم مصاحبه میکنیم، کار اصلیمون مصاحبه کردنه، کارها رو دیگران دارن انجام میدن و پیش میره. اینجا این سوال در واقع جا داره که الان من مطرح کنم، بیشتر بهش برسیم. امریکا و رژیم صهیونیستی اونطور که ادعا میکنن پس نتونستن به هیچ عنوان به فعالیت هسته‌ای ما حداقل آسیب وارد
کنن. این مسئله انقدر در سطوح بالا داره کارشناسی میشه که من اصلا نمیتونم این وسط نظر بدم، فقط میتونم نظراتی که گفته شده رو بیان بازگو کنم.
درست.
چون آن چیزی که الان من نظر واضح توضیح بدم این رو، آن چیزی که اولا اولویت اول توی بررسی هاست فوردوه، و آن چیزی که ما در دست داریم برای تخمین آسیبی که به فوردو رسیده صرفا فقط تصاویر دهانه هایی است که
مسدود هست.
بله، دهانه هایی است که از اونجا مورد آسیب سعی کردن قرار بدن فوردو رو. یه گزارش هایی وجود داره از تصاویر ماهواره‌ای، چون خود این تحلیل تصاویر ماهواره‌ای کار یه سری کارشناسان خبره است که کارشون همینه. بررسی هایی که کردن اونها گزارشی که دادن اینه که ایران فعلا در حال خاک برداری از این دهانه هاست در فوردو برای ارزیابی یک سری خسارت هایی که در فوردو اتفاق افتاده. روز گذشته جناب آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه‌مون صحبتی رو مطرح کردن، روزهای قبلش هم شبیه به همین در مطالبشون بود. یکیش که دیگه خیلی جدی در یک مصاحبه ایشون گفتن که تجهیزات ما و فوردو آسیب جدی دیده. اومدن این حرف رو زد. ما اگر نسبت به این عبارت خوشبینانه بخوایم رفتار بکنیم، اولا اینکه کسی نمیدانه واقعا چه سطحی از خسارت اونجا وارد شده، آیا کلن از دایره و مدار خارج شده، آیا قابلیت تعمیر داره، اصلا ریسک تعمیر رو آیا میشه برش حمل کرد یا نه، اون رو همه به کنار، مباحث فنی نیست. اگر خوشبینانه به صحبت وزیر امور خارجه ایران نگاه کنیم که من دوست دارم خوشبینانه نگاه کنم نسبت به این وزیر امور خارجه خودمونه، وزیر امور خارجه کشور ماست، ولی که حرفی بزنه ما دوست نداشته باشیم، هر چه که باشد وزیر امور خارجه ما هست، اگر خوشبینانه به مسئله نگاه کنم این حرف و این عبارت برای خالی کردن دست طرف مقابل برای حمله مجدده. یعنی وزیر امور خارجه آمده گفته فوردو آسیب جدی دیده تو همون حملاتی که داشتید، این خودش میتونه عنصر بهانه رو از طرف مقابل برای حمله مجدد بگیره. تجهیزات فوردو اگر آسیب ندیده بود آیا معقول بود تو این ایام بیاد وزیر امور خارجه اعلام کنه دیدید هیچ کاری نتونستید بکنید فوردو آسیب؟ در چه ایامی؟ در ایامی که ترامپ صبح بیدار میشه داره میگه ما از مدار خارج کردیم، ظهر داره میگه، شام داره میگه. خوشبینانه عرض کردم به این مسئله و معقول نگاه کنیم. منتها هیچ تردیدی ندارم با توجه به شناختی که در این دهه‌های گذشته کشور جمهوری اسلامی ازش داریم، رونمایی هسته‌ای خواهیم داشت، فعالیتمون ادامه میدیم. واقعا به هر قیمتی، زیر سنگ هم که شده بیشتر از این هم شهید بخواد بده جمهوری اسلامی، دیگه دست از این مسئله بر نمی‌داره. چون مسئله شده تبدیل به یک عنصر که ایران داره با توجه به این عنصر از طرف مقابل امتیاز میگیره یا حداقل سعی میکنه که امتیاز از او بگیرد. بله. موارد دیگه اون انقدر ساده نیست ما بخوایم روش امتیاز بگیریم. بحث انرژی هسته ای ما البته یه اشکال هم بوده، ما برنامه سعی میکنیم صادقانه صحبت بکنیم با مخاطبین خودمون که اگر نخوایم حالا بخوایم یه سری ملاحظات رو مثلا رسانه ملی داشته باشیم به اون غلظت و اینها، خب طبیعیه که ما نباید همچین برنامه‌ای رو مثلا داشته باشیم، اونم هر روز تو این ایام برنامه داشتیم. فلزم اینو عرض میکنم، ما میتوانستیم خیلی بهتر کارکرد هسته ای رو به مردم نشان بدهیم، نه با گفتن، با دیدن. یعنی اگر مشخص بود برای مردم کشوری که ما الان هستیم ما مشکل ناترازی انرژی مواجهیم، مثلا توی بحث تامین برق، اگر برق یک منطقه، یک شهری، یک جایی به صورت مستقیم خروجی و حاصل کارکردهای هسته‌ای می بود، بله. تکنولوژی هسته‌ای ما می بود،
حس می‌کردن فوایدش
خیلی شفاف‌تر می‌شد. انرژی هسته‌ای رو نمی‌تونی برداری بیاری سر سفره مردم، ولی می‌تونی برسونی برقش رو به خونه مردم.
من اینو متوجه شدم آقای دکتر. بخوام یه تشبیه هم بکنیم، همون حالا بخش کوچکی از جامعه که یه زمانی این شبهه رو مطرح می‌کردن که چرا ما در سوریه مثلا داریم می‌جنگیم، میتونیم اینجوری در واقع تشبیه بکنیم که انرژی هستی هم همون هست. اگه ما اونجا نجنگیم اینجا مجبوریم که دفاع کنیم. اگه ما از انرژی هستی کوتاه بیاییم مجبوریم که منافع اصلی و بدیهی دیگه خودمون رو در واقع کنار بگذاریم و کوتاه بیاییم. دوستان میام برنامه آماده کردن آقای دکتر.
من فقط یه مطلب اینجا نشون بدم.
اینو بعد بفرمایید.
حالا کار شد. ایرنا کار کرده سال 403، 3 تیر سال 403 کار کرد. حالا اونم این بود که ایران 30مین کشور دنیا در تولید برق هسته‌ای شد. خب بحثی نیست. در دولت 13 گفتن حدود 5% رشد داشته تولید برق هسته‌ای ما، ولی این رو نشون دادن به عموم مردم اثر بیشتری داره تا اینکه بخوایم بگیم
موقعی اثر میکنه که حالا به خاطر ناترازی‌ها برق قطع نشه. بگیم درسته این مثلا مشکل است، اما انرژی هسته‌ای جایگزینش.
اینو ببینیم بد نیست اینو یادآوری کنیم خبر رو. ایران 30مین کشور دنیا در تولید برق هسته‌ای شد. چون انقدی کار کرده تولید برق انگار نداره تو کشورهای دیگه، ولی فقط کشورهایی که با تکنولوژی خاصی هستن این کار رو میکنن. آمار تولید برق رو آورده مؤسسه انرژی در گزارش مرور آمار انرژی جهان جدیداً منتشر کرده، آمده گفته ایران در طی سال 2023 6.6 تراوات ساعت برق هسته‌ای تولید کرده. این رقم نسبت به سال قبل رشد 1% داشته، که حالا اون گزارش 5% هم اینجا بر اینجاست. تولید برق هسته‌ای در ایران در دولت 13 هم گفته بود که آقا حدود 5% رشد داشته. خب مردم بهتر میتونن اینو درک بکنن اگر تدبیری براش اندیشیده میشد، ولی الان دیگه نوبت از اینها هم یه مقداری گذشته. هنوز لازمه روی این مباحث هم کار کرد، ولی گذشته، همه میدونن قضیه هستی، بهانه است از طرف اونها. اصلا وقتی اینقدر قضیه میتونیم بگیم حیثیتی شد دیگه، مردم ایران میگن آقا اصلا کارکرد تولید برق هم برای ما نداشته باشه، همین که دشمن قدروش حساس شده ما بر پای این وایسی، مگر اگر از این عقب نشینی کنیم این دومینو همچنان پیش خواهد رفت. موارد دیگر رو در بر
یه بخش کوتاه رو ببینیم. بیننده عزیز برمیگردیم ادامه این بحث رو هم دیگه ادامه خواهیم داد.
ای دوست دلت روشن لا تخبلا، ای دوست دلت روشن از نره اهریمن، پروا نکن از دشمن، پروا نکن از دشمن، نصرت برسد قطر، نصرت برسد قطر. به شب تیره کم کم برسد نور مطلق، نهراسیم از این جنگ، نهراسیم از این جنگ. حول اصنا و علال حق، حول اصنا و علال حق، حول اصنا و علال حق، حول اصنا. شوق شهادت ما را تا کربلا می کنن، شوق شهادت ما را تا کربلا می خواند. آری یزید می میرد اما حسین می ماند، اما حسین می ماند. اقترب الساعه الله فی الساعه، اقترب الساعه الله فی الساعه.
بله بیننده عزیز، ممنونم که اهریمن شکن رو همچنان دارید دنبال میکنید. آقای دکتر حسینی عزیز بزرگوار، که اگه موافق باشید یه اشاره‌ای به رسانه‌ها هم بکنیم. دنیا دنیای رسانه است، انقدر قدرتمندن این رسانه‌ها که به راحتی میتونن روز و شب نشون بدن، شب و روز نشون بدن. تو این داستان‌های حالا خط مقاومت که الان به ایران رسیده، شما عملکرد رسانه‌های حالا عمده دنیا رو چطور می‌بینید؟
یه مقداری صحنه داره برمیگرده متاسفانه. یعنی در خصوص جنگ 12، جنگ تحمیلی دوم، جنگ 12 روزه‌ای که ما داشتیم با رژیم صهیونیستی، یه مقداری داره داستان عوض میشه. یعنی وقتی که جنگ تمام شد وضعیت یه طور دیگه بود، برآوردها یه طور دیگه بود در رسانه‌ها. شخص ترامپ، شخص نتانیاهو، ارتش رژیم صهیونیستی و رسانه‌های وابسته به جریان غرب دارن زمین رو تغییر میدن. من بسیار روی این مسئله ناراحتم، نگرانم از ماجرایی که داره اتفاق میفته. تجلیل نتانیاهو از رئیس موساد و علنی کردن این مدل تجلیل، دادن یک لوح تقدیری به او، صحبتایی که داره مطرح میکنه، صحبت کردن مسئولان ارتش و مسئولان نظامی، چون زیاد صحبت کردن چند وقت، موضع‌گیری متعددی داشتن، خود خلبان‌ها هم مصاحبه‌هایی داشتن، تأکیداتی که خود ترامپ داره و نمایش‌هایی که داره ترامپ به اجرا می‌گذاره. الان قرار هواپیمایی که به ایران حمله کردن در یک نمایش هوایی توی آمریکا، اینا دوباره بیان این نمایش هوایی داشته باشن، مانور اقتداری داشته باشن. اونا دارن کار خودشون رو رسانه‌ای طوری پیش می‌برن که فکر میکنم با همین موفقیتی که دارن در پیش میبرن توی دروغگوییشون بخوان کار رو پیش ببرن، در آینده سخت میشه راجع به حقایق جنگ تحمیلی دوم صحبت کرد. ما هم که گفتن میگن نگید از وقتا دیگه، به خاطر ما انتقاد نمیکنیم از صدا سیما. گفتن انتقاد نکنید، ما هم انتقاد نمیکنیم. گفتن نگید صدا سیما ما ضعیفه، ما هم نمیگیم صدا سیما ضعیفه.
خب این که توقع همین بود که اونها بخوان خودشون پیروز نشون بدن، یعنی جز این که ما
انتظار نداشتیم. ما باید دست اینا رو رو میکردیم. ما باید نسبت به کارهایی که اونها دارن انجام میدن اصلا نباید معطل بمونیم، اونها یه کار رو انجام بدن ما بخوایم جواب بدیم. ما خود ما روایتگری صحیح اگر از این جنگ میداشتیم خیلی کارا جلو میافتاد. بابا همون اتفاقی که برای ساختمان شیشه ما افتاد، استارت و جرقی یک شروع جدید در رسانه کشور میتونست باشه. هنوزم دیر نشد، هنوزم میشه. یه سری موقعیت‌ها از دست رفته بله، ولی هنوز اصلا لازمه که ورود رسانه جدی داشته باشیم. خیلی ساده هم میشه طرحهای کلی رو در نظر گرفت. یه سری کارا رو چرا نمی‌کنی؟ واقعا من نمیتونم متوجه بشم. از لحاظ رسانه اونا دارن ورق رو برمیگردونن و با جشن‌هایی که دارن میگیرن، با هلهله کردن‌هایی که دارن انجام میدن، میخوان که مسئله و زمین بازی رو در آینده یه طور دیگه ای گزارشگری بکنن و به نوعی مثلا بگن آقا ایران درس عبرت باشه برای هر کشور دیگری. یعنی از خلال این در بوق و کرنا کردن دروغ خودشون در مورد اینکه ما 100% پیروز شدیم بیان برسن به اون مثلا مدل پیمان ابراهیم منطقه. چون الان یه خبرهای دوباره در مورد جدی شدن بحث عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و عربستان داره مطرح میشه. اخباری مبنی بر رونمایی عربستان سعودی از سامانه تاد و تصاویرش که در عربستان سعودی هست، اینا برای اینه که احتمالاً بره بسن. یه اخباری هم منتشر شد، من تو رسانه ابری ندیدم، نگشتم البته دنبالش، ولی ندیدم تو رسانه فارسی گذاشته بودن. الان به ذهنم رسید نتانیاهو برخی نقل غیر رسمی کردن که ما الان محور شیعی رو سرکوب کردیم، حالا باید بریم سراغ محور سنی منطقه، اونا با ما تعامل میکنن. شبکه 13 رژیم صهیونیستی 4 تا هدفی که آورده بود برای حمله رژیم صهیونیستی به ایران، یکیش همه بحث محور شیعی بود. من شیعی هم گفته بود، حتی نگفتم مقابل، محور شیعی گفته بود. اگر این اتفاق افتاده باشه، معنی جشن گرفتن اونها مدام ابراز خوشحالی و خرسندی کردن از عملیاتشون یه معنای دیگه پیدا میکنه. صرفا این برای نیست یه پیغامی که به ایران برسه، این برای تغییر راهبردهایی که در منطقه میخوان در پیش بگیرن، جهتهایی که میخوان تغییر بدن دیگه. وقتی که اگر اونا بیان بگن ما جمهوری اسلامی رو تونستیم شکست بدیم، دیگه مگه یک دولتی مثل سوریه که از اولش هم واداده بوده مقابل اونا، دیگه فکر خاری ممکنه مثلا به سرش نزنه، هر چقدر هم که یه سری افرادی در اونجا باشن دغدغه داشته باشن. عراق همینطور، اردن همینطور، مصر همینطور، حتی ترکیه همینطور، یمن به طریق اولا. الان خب سامانهای تادی که داده شد به عربستان احتمالاً برای ایجاد اخلال توی پرتاب‌های موشک هست از یمن. من روی نقشه‌م اینو یه توضیح بدم ببینید ما
میتونه این سامانه در مستقر بشه.
آره دیگه، عربستان سعودی، این عربستان سعودی با این جغرافیای بزرگ و وسیعی که دارید میبینید در شبه جزیره، شبه جزیره، اگر از اینجا ما در پاسخ به رژیم صهیونیستی موشک‌های شلیک میشد، چه از غرب باشه، چه از مرکز باشه، چه از شرق باشه، چه از شمال غرب باشه، بالاخره برای رسیدن به این نقطه، یعنی از این شما از این جهت نقشه رو در نظر بگیرید، برای رسیدن به این نقطه باید از روی یه سری کشورهای دیگه عبور کنیم. ما اگر هم مرز با صهیونیستا بودیم که اینا جرئت نمی‌کردن حرف بخوان بزنن، چه برسه بخوان بیان حمله بکنن به ما، که هیچ. ولی حالا که هم مرز نیستیم، اگر موشکی از ایران شلیک بشه، اولین جایی که اقدام میکنه علیهش کجاست؟ احتمالاً اولین جا ناوهایی هستن که ناوهای آمریکایی که در جنوب ایران هستن و سعی به مقابله میکنن، و بعد از لحاظ دریایی باز ناوهایی که در دریای مدیترانه مستقر هستن، اون ناوهایی که در دریای سرخ مستقر هستن، پدافند و نظام پدافندی که در اردن هست مقابله میکرد با پرتابه های ما، و بعد تازه وارد لایه های دفاعی پدافندی خود رژیم صهیونیستی میشد. یعنی یه موشکی که ما میفرستیم میخوره به میخوابه توی تلاویف، این موشک رو حالی تعبیر میخواستن انگار بخواید چون
پرتابه های آخر یک از یک بود دیگه، یه سجیل میرفت یه سجیل میخورد،
تک فرستادیم که اصابت داشت، بعد تک اصابت تک یه دونه موشک فرستادیم، یعنی اصابت اونجا میشه 100% نرخش بی داشتیم. خب الان اومده عربستان سعودی، اینم جغرافی عربستان سعودی، این مرز عربستان سعودیه. عربستان سعودی سامانهای تاد مستقر کرده. حالا معلوم نیست سامانها رو دقیقاً در کجا مستقر، چون جایی که سامانه تاد رو میگذارن خودش بخش از محرمانگی خود سامانه پدافندیش محسوب میشه، چه اون که خود محل قرار دادن سامانه تا چه بقیه لوازمش مثل راد سیستم راداریش. اگر ایران بخواهد شلیک بکند به سمت رژیم صهیونیستی، لازم بشه که دوباره شلیک بکنه به سمت رژیم صهیونیستی، ممکنه در آینده از خاک عربستان سعودی هم یه لایه پدافندی اضافه بشود. فراموش نکنیم اخبار روز گذشته منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از سران عربستان سعودی سفر کردن به آمریکا، این سفرشون به آمریکا در آستانه سفر نتانیاهو، سفر اعلامی نتانیاهو به آمریکا خواهد بود که احتمالاً مرتبط با این قضیه و عادی سازی باشه. یه خبری منتشر شد، I-24 بود به نظرم این خبر رو منتشر کرد، و اونم این بود که عربستان سعودی یکی از شروطی که گذاشته برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی چیه؟ خلع سلاح حماس.
عربستان سعودی شرط خلیج
عربستانی شرط اسرائیل
شرط عربستان شرط عربستان با آمریکا و اسرائیل برای آتی سازی روابطش با رژیم صهیونیستی اینه که حماس خلع سلاح خودش. کاش مسلمان نبودید، کاش شما مسیحی بودید، غیر مسلمان بودید، کاش همون بت پرست بودید، ولی یه مقدار آدم می بودید، دین ندارید، کاش آدم بودید.
لکه
این نه این جنایی دکتر. آقا عبدالله حسین علیه السلام فرمود آزاد مرد باشید، احرار باشید. آقا آزاد مرد بودن هم نمیخوایم دیگه. آقا یه مقدار آدم، یه مقدار وجدان. چه بلایی سر غزه دارن میارن. یعنی هر وقت ما دو ساله تو این برنامه ها داریم میایم صحبت میکنیم راجع به غزه، حقیقتا اولا اینکه یه گزارشی بود اسرائیل حیوم به نظرم رفته بود، مرتبه نقل از اسرائیل حیوم دیدم این رو، که رژیم صهیونیستی وقتی که هواپیما می اومدن ایران رو بمباران میکنن تو طول همین 12 روز به هر دلیلی بمبارانشون انجام نمیشد، یه جایی حالا ریسکش میدیدن بالاست، یه
کار پدافندی
برمیگشتن، آره برمیگشتن بمب‌های خودشون رو روی غزه پیاده میکرد. یه دونه تصویر از منطقه تجریش منتشر شده از تهران، اون انفجاره یه دونه است، نمیشه شمرد تعداد موشکایی که دارن به غزه میزنن تو اون جغرافیای کوچک رو. سلاحایی که به ایران میزدن باقی مونده‌هاشون می‌بردن به غزه میزنن. این چند روز گذشته بمب‌های آتش‌سا، ترورهای کور آن روها اعلام کرده، گفته دیگه آن روها، الجزیره این رو نقل کرده از آن روها که حالا بعضی میگن آن روها چون کلمات اولش اختصار اسم کاملش هست، اعلام کرده بود که مردم، این خبر قبلا هم بود ولی اینطور اعلام رسمیش عجیب بود، مردم غزه از گرسنگی در خیابان‌ها دارن از حال میرن، با این مردم داره به این مردم ظلم میکنه. بعد عربستان آمده شرطی که اونها نگذاشتن، گفته باید خلع سلاح بشه. این اصلا گفته باشه یا نگفته باشه معلومه که دنبال چه مدل سیاستی هست، نوع موضع‌گیری‌هاش و اینا بالاخره مشخص و واضحه. به هر حال ما،
من حتی یه خبری خوندم که تو این داستان‌های حالا جنگ غزه بخشی از کمک‌های رسمی عربستان سعودی به مردم غزه ارسال کفن بوده.
آره ما اول
جنگ شک می‌زد عربستانی کفن
بوده، مردم فلسطین اکسلام علی تندی نشون دادن تو صفحاتشون که آقا دارید برای ما کفن می‌فرستید. ای کاش ما اون اقتدار و قدرتی که واقعی است رو فقط می‌تونستیم منعکس بکنیم. من نمی‌دونم تصاویر آماده کردیم اینا در روزهای گذشته، آره اون همزمان ببینیم با هم دیگه یه سری از تصاویر اینا سرزمین اشغالی، اینجا غزه نیستا، اینا سرزمین اشغالیه. اینا کلا میگفتن 25 تا موشک خورده، قبلا نشون داده گفتن 25 تا اصابت داشته. چه موشکایی که 25 تاش که 10 15 تاش مراکز نظامی با خورده باشه که اینا نیست، شاید بیشتر، یعنی اینا یکی دو تا موشک. قطعا دارید دروغ میگید. این تصاویر، حالا این طرف این فلک زده داره چی میگه؟ این صهیونیسته میگه بابا وقتی که شروع کردن به شما حمله کردن برید زیر زمین، این توضیحاتی که داره میده اینه، میگه بابا برید زیر زمین، برید تو پناهگاه قایم بشید وگرنه این بلا سرتون میاد. واسه تصاویرش هم به خاطر اینکه لباس خانوماش شبیه ساختموناش بود نمیشد بذاریم، ولی همینا هم این رژیم صهیونیستی اینا، این موشکایی که نمیخورده ها، نگاه کنید اینجا رو، این همونایی که تا چند وقت پیش میگفتن جمهوری اسلامی اینا که موشکایی که دارن میگفتن اینا آب گرم کنه، اصابت آب گرم کنه ساختموناشون اینا بله. اینا از این همه لایه‌های پدافندی داره، از خلیج فارس آمریکا بخواد هدف قرار بده موشک‌های ما رو، از دریای مدیترانه بخواد هدف قرار بده، از دریای سرخ هدف قرار میده، پدافندهای اردن کار کردن هدف قرار دادن که این موشک اصابت نکنه، لایه‌های مختلف از پاتریوت و پیکان گرفته تا تاد مستقر در مناطق اشغالی فعال بودن، هواپیمای F-35 شون به دنبال پهپادها، اینم حاصلشه، این کشتن خودشونو با دفاع کردن. اینه این تصاویر، اگه جای دیگه بود خب یه همچین پدافندی نداشت، ولی شبیه به این تصاویر رو ما جای دیگر هم داشتیم، ولی دیگه این مدل سامانه رو ما نداشتیم که شما گفتید آسمون ما رو به دست گرفتید تا تهران دارید میایید. خب اون طبیعیه بالاخره اصابت اگر به وقوع بیفته. این پرچمشون هم اینجاست، این پرچم نذارید اونجا، زشت و اون پرچم برای اونجا، شما که آرمان ندارید که، شما که
این روزا طنزای جالبی رو
قشنگ نگاه کنید
منتشر کردن، یه کاربر اروپایی یه طنزی و کلیپ گرفته بود از خودش و جالب داشت میگفت که داشت ادای یک در واقع اسرائیلی در میورد، و ظاهرا گریه کنم، میگفت خونه ای که من دزدیده بودم از فلسطینی ها ایران خرابش کردن و الان مجبورم یه خونه دیگه بدزدم از یه کشور دیگه یا جای دیگه.
آره ایران
همون خونه هایی هست که اینها قصد کرده بودن و الان به حق تخریب شده. ان شاء الله
اقتصادش قصدی بوده دیگه. آقا اصلا فلسطینی ها دوست دارن زمین خودشونه، مال خودشونه دادن به ما بزنیم اینطوری اتفاقات بیفته توش. ما تو که جواب دادیم، ما که شروع کننده این جنگ رو نبرد نبودیم. اینم این وضعیت مناطق اشغالی، تصاویر از تل آویو، از بیروت سب.
اینو چطور تحلیل میکنید؟ اینا که سانسور شدیدی دارن، چی شده بخشی از این تصاویر دارن پخش میکنن خودشون؟
این بیچاره ها تو اونجا که تونستن سانسور کردن،
میخوان مظلوم نمایی کنن دوباره.
یه تعدادش برای مظلوم نمایی، ولی احساس نمیکنم مظلوم نماییش مظلوم جواب دولتیه. یعنی مظلومه که طرف رفته اونجا الان یکی از این تصاویر، اونم اصلا اینو یه بار دیگه ببینیم، اون اصلا باعث
دلگرمی و
آره دلگرمی ما میشه. اون تصویری که چند قسمت قبل پخش کردیم، مثلا یه نفر هست این کارش عکس برداری و اینهاست، اسمش هم من نگاه کردم الان بعد دوباره اسمش هم میگم. حالا یه شخصیتی صهیونیسته و این صهیونیست اصلا یکی از این مدل صهیونیستای این تصویر، یعنی این تل آویوه، این تل آویوه. ببخشید دیگه بیشتر از این فلان با خاک یکسان نشده.
این یک درصد خرابی های رژیم صهیونیستی است.
این تصاویر رو کی گرفت؟ اینو یه صهیونیستی بود در صفحه خودش یه دونه از این پهپادا داره، میره فیلم میگیره، اسمشو بگم، آها الی کاتزوف، یعنی الی کاتزوف اومد این تصاویر رو با پهپاد خودش گرفت. بعد تایمز اسرائیل، آره تایمز اسرائیل اومد این رو منتشر کرد و ثابت شد که به چه شکله. حالا دیگه اونایی که میگن چرا کامل با خاک یکسان نشده، یه مقداری بزرگواری کن سب کن، حالا فعلا تا اینجا این وضعیت منازه ده. ما نتونستیم درست منتقل بکنیم چه اتفاقی اونجا رقم خورده، نتونستیم بگیم که این قدرتی که ببینید ما با قدرت بومی خودمون تونستیم این کار رو رقم بزنیم. هر چی بوده مال بچه های خودمون بوده، هر چی بوده با دستای ایرانی خودمون بوده، هر چی بوده با ذهن و عقل و قلب ایرانی بوده ساخته شده بود. نه مثل این صهیونیستای بیچاره در دنیا آخرت که فقط در رندگی بلدن و خونخاری بکنید ببینید آقا تا به کجا میتونید برسید. به تعبیر شهید ابو حمزه، سخنگوی گردانهای جهاد اسلامی در غزه، تعبیر حضرت زینب سلام الله علیها رو در مقابل اینها تکرار کرد که